بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: لا اشکال فی حرمت بیع المنی. چهارمین مسئله‌ای که جناب شیخ در نوع اول از مکاسب محرمه منعقد می‌کنند راجع به حکم بیع منی است. آیا بیع منی جایز است یا نه؟ جناب شیخ اعلی الله مقامه برای بطلان بیع منی به دو استدلال تمسک میکنن. استدلال اول نجاست منی است، چون نجاست عینی است و نجاست ذاتی دارد بیعش باطل است. خب اشکال این استدلال این است که دلیل بر بطلان بیع اعیان نجسه چیست؟ جناب شیخ می‌فرمایند اخبار متقدمه، یعنی روایت توحف العقول دلیل است بر اینکه اعیان نجسه بیعشون باطل است. خب اشکال ما به این استدلال این است که اون روایات متقدمه از حیث سند ضعیف بودن. شما همیشه سند اونها رو میومدید جبران میکردید ضعف سندشون رو به یک اجماعی، به یک شهرتی، چیزی. در موضوع بیع المنی شما هیچ اجماعی رو در اینجا نقل نکردید و حرفی از اجماع به میان نیامده، بنابراین جابری برای ضعف سند اون روایات در ما نحن و فیه نخواهیم داشت. پس این استدلال کافی نیست. مضافاً این که در همون روایت توحف العقول که می‌فرمایید استناد می‌کنید بهش که در اونجا آمده است به اعیان نجس باطل است، در همون روایات تعلیل شده که به اعیان نجس باطل است چون منفعت محلله مقصوده ندارد و خودتون هم در مسئله خامسه به این امر اعتراف خواهید کرد و در اونجا بحث خواهیم کرد که در روایت توحف العقول بیع اعیان نجسه به طور مطلق تحریم نشده، بلکه در جایی که منفعت محلل ندارد بیع اونها تحریم شده. حالا اگر ما برای منی منفعت محلله تصور کردیم، کما این که با پیشرفت علوم طبی جدید بسیار بسیار این مسئله حائز اهمیت و دیده می شود که معنی منافع محلله مقصوده بسیاری پیدا می کنه گاهی اوقات، چه معنی انسان چه معنی حیوان. حالا بعد در مورد هر دوتاش بحث کنیم. خب پس دلیل اول منتفی شد. دلیل دومی که جناب شیخ اقامه میکنن این است که آمنی منفعت محلله مقصودهی ندارد. چرا؟ چون اگر خارج از رحم واقع شود که خب معلومه به هیچ دردی نمیخوره، البته تا اون زمان در زمان شیخ انصاری، الان خارج از رحم خب از منی خیلی مواد ارزشمندی مواد حیاتی ممکنه استخراج بشه، حتی ممکنه سلول رو فریز کنن، منجمد کنن و بعد از فریز شدن سالها بعد این سلول رو مثلا لقاح بدن، ازش یک حیوانی متولد بشه یا حتی یک انسانی متولد بشه. پس بنابراین حکم امروز رو نمیتونیم با شرایط زمان شیخ انصاری مقایسه کنیم، شرایط امروز ما تغییر کرد. به هر حال در اون روزگار اگر منی خارج از رحم واقع میشد که خب فایده ای نداشت، چیز لغوی بود، امر نجس به اصطلاح پلیدی بود و هیچ استفاده ای هم نداشت، چه ارزشی نداشت. اگر داخل در رحم قرار بگیره، بیع این منی من حیث البیع انتفاعی برای مشتری نداره. چرا؟ چون منی که داخل رحم قرار میگیرد یا منی انسانی است یا منی حیوانی است. منی حیوانی داخل رحم اگر تبدیل به جنین نشود که اون هم باز به دردی نمیخورد، انتفاعی نداره. اگر تبدیل به جنین بشود و اون جنین سالم متولد بشود، اونجا منفعت داره، اما منفعتی است قهری. چرا؟ چون ملکیت جنین در حیوانات تابع ملکیت ام اونهاست، نه تابع ملکیت منی اونها. مادر این حیوان ملک هر کسی باشد، ولدش هم ملک هموست. کاری نداریم به این که منی که این ولد حاصل از اون منی است ملک مشتری باشد یا ملک مشتری نباشد. خب حالا اگر مشتری مالک مادر این حیوان باشه، ولد این مادر هم که حاصل از اون منیست ملک مشتری خواهد بود، نه به خاطر این که چون منی ملک مشتری بوده است، نه، به این خاطر که ولد حیوان تابع ام است در ملکیت. به صورت قهری این ولد ملک مشتری میشه به خاطر تبعیتش از مادر، نه به خاطر بیعی که مشتری کرده و شراء کرده است اون نطفه و اون منی را. لذا این بیع و ملکیت مشتری نسبت به این منی هیچ منفعتی رو به او افاده نمی کنه. اگر خودش مالک مادر باشد، اگر هم که خودش مالک حیوان مادر نباشد که دیگه اصلا و ابدا هیچ منفعتی برای او نداره. مالک این ولد مالک مادر حیوان است و فرضم اینه که مشتری مالک مادر نیست، پس مشتری مالک ولد نمی شود. هیچ سودی شراء این منی برای مشتری نخواهد داشت. این در مورد منی حیوانی. و اما منی انسان، اگر منی انسان باشد، فرض بفرمایید که کسی عبدی داره، بنده‌ای دارد، منی این بنده را بفروشد به مشتری که مشتری این منی را منتقل کند به رحم کنیزش. در اینجا هم جناب شیخ می‌فرماید که این منی و بیع این منی هیچ منفعت مقصودهی برای مشتری ندارد. چرا؟ چون ملکیت ولد انسان تابع ملکیت پدر است. پدر مملوک هر کسی که باشد ولد او هم مملوک همون شخص است. البته در جایی که هم پدر و هم مادر هر دو مملوک باشند، اما اگر احد الابوین حر باشد ولد تابع اشرف ابوین است، ولد هم حر میشه. اما موضوع بحث در جایی است که هم پدر عبد است هم مادر عمه است. حالا معنی این عبد را خریداری کرده آقای مشتری، به رحم اون عمه منتقل کرده. میگیم خب این معنی هیچ منفعت محلله مقصوده برای مشتری افاده نمیکنه. چرا؟ چون ملکیت ولد حاصل از این منی تابع ملکیت پدر اوست. هر کسی که مالک پدر باشد مالک این ولد هم خواهد بود. حالا اگر مالک پدر خود مشتری است که خب معنا نداره بیاد منی پدر را خودش از خودش بخرد، این فرض باطل. پس لاجرم مالک پدر شخصی غیر مشتری است. شخصی غیر مشتری اگر مالک پدر باشه، ولد هم میشه تابع او، ملک او میشه، ملک مشتری نمیشه، منفعتی برای مشتری نخواهد داشت. حالا فرض رو بیارید جایی که مشتری منی عمه را خریداری کرده است و منی عبدش را لقاح داده به منی عمه، مثلا در رحم اجاره‌ای یا در رحم‌های مصنوعی. این شبیه سازی که الان به صورت پیشرفته علم ژنتیک انجام میده. اگر منی عمه را مشتری که مالک عبد است خریداری کند، به منی مملوک خودش که پدر هست لقاح کند، اونجا ولد دیگه در ملک مشتری خواهد بود دیگه، چون ولد تابع پدر است در انسان. خب اونجا منفعت میده برای مشتری؟ میگیم نه، اونجا هم منفعت یک امر قهریه که برای مشتری حاصل میشه. ملکیت ولد منی اون عمه تابع ملکیت پدر اوست. چه مشتری پول و ثمنی در قبال منی عمه بدهد، چه پول و ثمنی در قبال منی اون عمه ندهد، فرقی نمی کند. ملکیت ولد در انسان تابع ملکیت اب است و فرضم اینه که مشتری مالک اب است. چه ثمنی بابت منی عمه بدهد چه ثمنی ندهد، این ولد ملک مشتری خواهد بود. این فایده بیع و شراء اون منی نیست. بنابراین انتقال ملکیت این منی به مشتری در قبال ثمن هیچ منفعتی را به مشتری افاده نمی کند فی جمیع الفروض. در نتیجه وقتی چنین شد، پس دیگه این معنی مالیت شرعی پیدا نمی کنه و مالیت که نداشت بیعش باطله. این استدلال دوم جناب شیخ است. بعد خود شیخ علی الله مقامه بر این استدلال دوم خودش اشکال میکنه. میفرماید که ظاهر این است که علت این که فقها حکم کرده اند یا شریعت مقدس حکم کرده است به این که در حیوانات ولد تابع ام است و در انسان ولد تابع اب است، علتش این بوده که اصلا منی و نطفه‌ای که ولد از او حاصل می شود قابلیت تملک ندارد، به ملکیت احدی در نمی آید. به خاطر همین در حیوانات ولد میشه جزئی از مادر و تابع ملکیت مادر است. هر کی مالک مادر باشه مالک ولدم هست. در انسان ها ولد میشه تابع پدر، هر کی مالک پدر است مالک ولد هم هست به حکم تعبدی شرع. اگر منی به ملکیت در می آمد شرعاً، لازمه قهریش این بود که بگوییم ولد تابع مالک منی است. مثل چی؟ مثل بذر درخت یا بذر گیاهی که در زمینی پاشیده بشه و اون درخت بروید در اون زمین، ملکیت این درخت یا ملکیت اون زرع، اون گیاهان، نباتات که رویده در این زمین از آن کیست؟ خب همه فقها میگن از آن مالک بذر است. مالک بذر مالک زرع هم هست، مالک شجر و ثمر هم هست. میگن ملکیت زرع و شجر تابع ملکیت بذر است. اگر چرا؟ چون بذر قابل تملک است. اگر بذر انسان هم قابل تملک می بود، یعنی منی قابل تملک می بود، باید قهرن حکم می کردن به این که زرع حاصل از این بذر، نبات حاصل از این بذر، یعنی ولد تابع ملکیت بذر است، تابع ملکیت منی است. هر کسی مالک منی باشد مالک ولد است. حالا ممکنه شما بگی که طبق علوم جدید ثابت شده، قرآن کریمم بهش اشاره کرده است که ولد حاصل از منی پدر و منی مادر است، یک سلول از مادر یک سلول از پدر. برخلاف اون چی که سابقه بر این تصور میشد که ولد فقط حاصل از منی و نطفه پدر است، نه، این چنین نیست. هم مادر در او شراکت داره، هم پدر به طور مساوی هم شراکت داره سلول هاشون. خب وقتی این طور شد، اونگاه نتیجه این میشه که ولد حاصل مشترک است بین مالک اب و بین مالک ام. در حالی که ما میبینیم چنین حکمی نکردن فقها. اگر منی قابل تملک میبود، باید ملکیت ولد تابع ملکیت منی میبود، مثل ملکیت زرع که تابع ملکیت بذر است. لکن تالی باطلون، لکن تالی باطل است، یعنی ملکیت ولد تابع ملکیت منی نیست نزد فقها. این چنین نیستش که بگن نصف این ولد مملوک مالک پدر باشد، نصف این ولد مملوک مالک مادر، نه، اینطوری نیست. بلکه میگن در حیوانات ولد کاملا مال مالک مادر است، تابع ملکیت ام است. در انسان این ولد کاملا ملک مالک پدر است، تابع ملکیت پدرشه. درست؟ نتیجه این است که وقتی تالی باطل شد، فالمقدم مثل تالی، یعنی این که بگیم منی قابلیت تملک دارد باطل است. اگر یه بار دیگه من استدلال و خلاصه میگم، اگر منی قابلیت تملک داشت، باید ولد حاصل از منی تابع ملکیت منی باشد، نه تابع ملکیت ام در حیوانات و ملکیت اب در انسان ها. لکن چنین نیست، یعنی ولد تابع ملکیت منی نیست، در نتیجه منی قابلیت تملک ندارد، منی قابل تملک نیست. خب وقتی که چنین شد، گفتیم که منی قابلیت تملک ندارد. جناب شیخ در اینجا یک اشکالی رو به این استدلال وارد میکنن. خب تا به اینجا استدلال چی شد؟ استدلال به این شد که بیع منی باطل است چون منفعتی برای مشتری نداره. منی اگر تبدیل به فرزند نشود که هیچ، اگر تبدیل به فرزند بشود به صورت قهری تابع ملکیت ام است در حیوانات، تابع ملکیت اب است در انسان ها. چه مشتری مالک منی باشد، خریداری کرده باشد، چه منی را خریداری نکرده باشد. پس منی هیچ منفعتی برای مشتری نداره بیعش، خصوصا اگر مالک مادر شخص دیگری باشه در حیوانات. این قهرن میشه ملک یک شخص دیگری، به ملکیت مشتری در نمیاد. این ولد هیچ منفعتی نداره برای او خریداری کردن نطفه این ولدی که به ملکیت شخص دیگری در میاد وقتی متولد شد. خب این استدلال جناب شیخ برش اشکال میکنه، میفرمایند که یک استدلال دوری است. چرا استدلال دوریه؟ چون علت بطلان بیع این است که منفعتی برای مشتری نداره، و علت این که منفعت برای مشتری نداره حکم فقه هاست به این که ولد به صورت قهری تابع ام است، و علت این که فقها حکم کردن به تبعیت ولد از ام این است که قائل بودن به عدم تملک منی توسط مشتری در بیع و شراء. علت این که قائل بودن به عدم تملک منی توسط مشتری در بیع و شراء این بوده است که بیع منی رو باطل می دونستن. پس بیع منی باطل شد به خاطر عدم انتفاع، عدم انتفاع به خاطر عدم تملک منی، عدم تملک منی به خاطر باطل بودن بیع منی. پس بیع منی شد بطلان بیع منی شد به خاطر بطلان بیع منی. توقف الشیء علی نفسه شد. بطلان بیع منی به چه دلیل است؟ به دلیل اینکه بیع منی باطل است. این میشه دو، میشه استدلال دوری. در نتیجه جناب شیخ میگن این استدلال ساقط است. فالمتعین این است که ما تعلیل بیاریم به نجاست منی، بگیم که دلیل اول تنها مدرک ماست برای حرمت بیع منی، چون نجاست داره به خاطر روایت تحف العقول که اون هم اشکالش رو ذکر کردیم. گفتیم که روایت تحف العقول فی نفسهی سندن ضعیف است. اینجا شما اجماعی هم تحصیل یا نقل نکردید که جبران ضعف سند او رو بکنه. مضافم به این که تازه اگه اجماع هم نقل میکردید، اجماعی که مدرکی باشد جابر ضعف سند نمیتونه باشه. هیچ، این اشکال. جناب شیخ به اون تعلیل به نجاست که دلیل اول باشه خودش یه اشکال دیگه هم ذکر میکنه، و اون این است که بعضی از فقها، بلکه بسیاری از فقها میفرمایند نجاستی که عین نجاستی که داخل در بدن هست، مادامی که داخل بدن است اصلا نجاست نداره. وقتی از بدن خارج میشود بیرون بدن قرار میگیره نجاست پیدا میکنه. خب حالا اگر منی از داخل بدن حیوان مذکر به داخل و باطن بدن حیوان مؤنث منتقل بشود، اصلا این منی نجاست نداره، چون مادامی که در باطن مذکر است پاک، وقتی هم که در باطن مؤنث قرار گرفته بازم پاکه. از حال طهارت به حال طهارت دیگر منتقل شده، این معنی اصلا عین نجاست نیست در این صورت. بنابراین تعلیل به نجاست صغرویان و کبرویان شد باطل. صغرویان باطل یعنی اصلا مصداق نجس نیست. از نظر کبرا باطل است، یعنی ما دلیلی نداریم بر بطلان بیع مطلق نجاسات. تازه بر فرض اینکه نجس باشه دلیل نداریم بر بطلان بیع هر نجسی. در نتیجه جناب شیخ در ابتدا میگه لا اشکال فی حرمت بیع المنی، هیچ اشکالی در حرمت بیع منی نیست، اما دو تا دلیل ذکر میکنه، هر دو تا دلیلش محل اشکال، خودش اشکال میکنه به هر دو دلیل. اینکه ما اینجا میمونیم، حضرت شیخ شما چطور میفرمایید لا اشکال فی حرمت بیع المنی، در حالی که این همه اشکال خودت وارد کردی بر تمام ادله‌ای که ذکر کردید. خب از لابلای کلمات شیخ یک دلیل دیگر قابل استخراجه، و اون چیه؟ و اون دلیلیه که میاد دوری را که شیخ اشکال گرفت بر دلیل دوم رفع میکنه، و اون دلیل اینه که آقا منی اصلا قابلیت تملک ندارد، نه اینکه تملک نمی شود به خاطر باطل بودن بیع. بعد بگیم باطل بودن بیع به خاطر چیست؟ باطل بودن بیع به خاطر عدم تملک منی است که بشه دور. نه، بلکه میگیم باطل بودن بیع به خاطر عدم قابلیت منی لتملک است، نه به خاطر صرف عدم تملک منی. که بگیم عدم تملک منی به خاطر چیه؟ به خاطر باطل بودن بیع است. تا بگیم دور شد، بطلان بیع متوقف شد بر بطلان بیع، توقف الشیء علی نفسه. نه، میگیم بیع باطل است به خاطر عدم تملک منی. عدم تملک منی به خاطر چیست؟ به خاطر عدم قابلیت منی لتملک است، نه به خاطر بطلان بیع. تا دور اینجا پیش بیاد، یعنی منی یک مخلوق الهی است که خدای متعال برای او خاصیت تملک پذیری قرار نداده است، قابلیت تملک نیست. بعضی اشیا این چنینن، مثلا در مورد میته داریم، ما روایاتی داریم که قابلیت تملک ندارد. خب یا خمر، خمر قابلیت تملک ندارد، روایاتی داریم، حالا باید از حیث سندی بحث بشه اون روایات. ولی اگر قائلی آمد و چنین ادعا کرد که آقا بیع المنی باطل است، نه به خاطر اینکه منفعت نداره برای مشتری، بلکه به این خاطر که اصلا قابلیت تملک ندارد. لا بیع الا فی ملک، شرط اول بیع این است که باید مبیع در ملکیت بایع باشد تا بتونه ملکیتش منتقل بشه مشتری. حالا چیزی که اصلا قابلیت تملک نداره معنا نداره ما بیایم ملکیت او رو منتقل کنیم به مشتری و بیعش کنیم، قهرن بیعش باطل خواهد بود. خب اما اشکال این دلیل سوم این است که به چه دلیلی شما میفرمایید منی قابلیت تملک ندارد؟ اگر مقصودتون اینه منی انسانی مادامی که جزء البدن هست، جزئی از بدن انسان هست، قابلیت تملک نداره، کمان که در جلسه قبل راجع به بیع خون هم ما گفتیم این رو، یا بیع اعضاء بدن، بیع کلیه و امثال هم، جزء بدن انسان مادامی که جزء بدن اوست قابلیت تملک ندارد، نه خودش مالک اجزاء بدن خودشه، نه مالک اجزاء بدن عبدشه، نه مالک اجزاء بدن عمه خودش هست، مالک اجزاء بدنشون نیست. اگر منی جزء البدن محسوب بشه، ممکنه گفته شود که منی جزء بدن محسوب نمیشه، منی از تولیدات بدن محسوب میشه، مثل شیر. شیر عمه قابل بیع است، شیر کنیزشو میتونه بفروشه، چرا چون شیر جزء بدنش نیست، شیر از تولیدات بدنشه. اگه کسی گفت منی ایزن مثل شیر از تولیدات بدن است، اونگاه لهو وجهون که بگیم قابل بیع است. اما اگه گفتیم جزء بدن انسان است، منی گفتیم اجزاء بدن انسان قابل تملک نیستن مادامی که جزء بدن هستن، اما وقتی از بدن جدا شدن اونگاه قابلیت تملک دارن، بعد از جدایی از بدن میتونه اون جزء را بفروشد و بیع کند. خب این کبرای بود که ما گفتیم راجع به اجزاء بدن انسان. اما اجزاء بدن حیوان که بل اتفاق اجزاء بدن حیوان قابلیت تملک دارد، مگر دلیل خاصی داشته باشیم، مثلا راجع به کلب، راجع به خنزیر و امثال و ذالک، اگر دلیلش سندش تام و تمام باشه تازه، و الا در غیر مورد خاص اجزاء بدن حیوان بالقطع و الیقین قابلیت تملک داره. بنابراین معنی او هم اگر گفتیم جزء البدن است قابلیت تملک داره، اگر گفتیم تولید بدن است به طریق اولا قابلیت تملک داره. وقتی قابلیت تملک داشت، پس این استدلال سوم هم که میگه بطلان بیع منی به خاطر آن است که منی قابل تملک نیست، این استدلال باطل خواهد بود. دلیل چهارمی هم هستش که در متن کتاب ذکر نشده، و اون دلیل استناد به روایتی است که شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در کتاب خصال در ابواب سبعه این روایت رو، در ابواب تسعه این روایت رو نقل کرده که پیغمبر اکرم بعد از آنی که خیبر رو فتح کردن از نه چیز نهی کردن: عن مهر البغی و عن عصیب دابه، یعنی کسب الفحل، از عصیب دابه یعنی منی حیوان، از منی حیوان یعنی از کسبش، از فروختنش نهی کردن، و عن خاتم الذهب و عن ثمن الکلب و عن میاثر الارجوان الى آخر، که این حدیث رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 وسائل الشیعه باب پنجم از ابواب ما یکتسب به، حدیث 13 و 14 این روایت را ذکر می‌فرمایند از شیخ صدوق در معانی الاخبار و در کتاب خصال. خب لکن سند این روایت مجهول است به ابوالخطابی که در طبقه روات هارون ابن مسلم هست. این ابوالخطاب به طبقه اون ابوالخطاب غالی نمیخوره که از اصحاب امام صادق بوده است. اگر او باشد، او در ابتدا مستقیم الامر بوده لکن بعدن منحرف شده و غالی شده، غلو پیدا میکنه و کافر میشه و حضرت لعنتش میکنن، و ما نمیدونیم در حال استقامت این روایت از او صادر شده یا در حال کفرش روایت میشه مجهول. ولی ظاهرا اون ابوالخطاب نیست، چون طبقه سند به او نمیخوره. جناب شیخ صدوق دارن با دو واسطه از ابوالخطاب نقل میکنن، این نمیشه که صدوق با دو واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کنه، این ممکن نیست. مضافا اینکه ابوالخطاب در زمان امام صادق کشته شد و به هلاکت رسید، یعنی عمر طولانی نکرد که بگیم حالا عمر طولانی داشته، مثلا تا اصحاب امام هادی، امام جواد یا امام رضا درک کرده شیخ صدوق با دو واسطه ازش نقل کنه، نه این ممکن نیست. پس این ابوالخطاب شخص دیگری است که مجهوله، لذا سند روایت میشه سندی مجهول، قابل توجه نمیتونه باشه و نمیتونه برای ما قابل استناد باشه. بنابراین معنی دابه بیعش اشکالی نداره. سابقه بر این مرسوم الان هم هست که یک اسبی که نژاد خیلی خوبی داره، این اسب نر را منی او رو خریداری میکنن برای مادیان که از منی او فرزند به اصطلاح صالحی، یک نژاد خوبی، یک اسب خوبی متولد بشه. این کار الان هم مرسومه و انجام میشه. خب ما دلیلی بر بطلان این بیع نداریم. اگر گفته شود که ولد به صورت قهری تابع امه است، تابع ملکیت امه است، بنابراین فروختن اون منی بلا وجه هست. اگر این اشکال بشه، یعنی منفعتی برای مشتری ندارد که منی رو بره بخره، همین که منی در رحم مادیانی که ملک مشتری است قرار بگیره، ولدش میشه ملک مشتری، دیگه خریداری کردنش ثمری نداره، منفعتی نداره، میشه عقد مال به باطل. اگر کسی این اشکال رو بکنه، در صورتی که مشتری خودش مالک ام باشد، مالک مادر باشد، این اشکال لهو وجهون که باعث میشه ما در این صورت حکم کنیم به احتیاط و بگیم که منی اگر در رحمی که اون رحم خودش ملک مشتری است قرار میگیرد، در منی حیوانی که تابع مادر است، احتیاط آن است که این منی بیع نشود، هرچند که از نظر قواعد اشکالی نداره بیع بشه، چون این منی قابلیت تملک دارد، قابلیت ملکیت دارد و در بیع منفعت داشتن بیع ملاک نیست، بلکه منفعت داشتن مبیع ملاک است. در اینجا نفس بیع ممکنه منفعتی برای مشتری نداشته باشه، یعنی شما اگه پولم نمیدادی، این منی که در رحم حیوان شما قرار میگرفت بچهش مال شما میبود، نیازی پول دادن نداشت. پولم نمیدادی، ولد حاصل ملک مشتری بود. اما این یعنی این که بیع شما لغو است، اما بیع لغو باطل نیست. بیع شما یه بیع سفیهانه است، بیع سفیهانه باطل نیست. مبیع منفعت خودشو داره، هرچند که ما گفتیم حتی مبیع هم لازم نیست منفعت مقصوده عند جمیع العقلا داشته باشه. همین که بایع و مشتری غرضشون تعلق بگیره به انتقال ملکیت چیزی که قابلیت تملک را دارد و مالکش هستن، کافیست برای صحت بیع. خب حالا عبارت جناب شیخ در مکاسب، برای اینکه دوستانی که صدای ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 29، المسألت الرابعه، لا اشکال فی حرمت بیع المنی، اشکالی نیست در حرمت بیع منی. چرا؟ لنجاستهی، این دلیل اول. دلیل دوم، و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم، و اینکه انتفاعی به این منی برده نمی شود زمانی که واقع بشود در بیرون رحم. ولو وقع فیه فکذالک، اگر هم واقع بشود منی در رحم، باز این چنین است، انتفاعی بهش برده نمیشه. لا ینتفع به المشتری، مشتری به این معنی منتفع نمی شود. چرا؟ لان الولد نماء الامه فی الحیوانات عرفن وللاب فی الانسان شرعن، چرا که ولد نماء مادر است در حیوانات عرفن، یعنی عرف چنین حکمی میکند که ولد جزئی از بدن مادر است، هر کسی مالک حیوان مادر باشد مالک اجزاء بدن او که ولد باشد هم خواهد بود. شرع مقدس هم این عرف را تایید کرده و امضا کرده. وللاب فی الانسان شرعن، ولد نماء برای اب است در انسان، نماء اب است یعنی نمو و اب، هر کسی مالک اب باشد مالک ولد هم هست، ملکیتش تابع اب میشه شرعن، یعنی این حکم شرعیه، این حکم تأسیسی شارعه. اگر شارع این حکم رو تأسیس نکرده بود، عقلا چه بسا در مورد فرزند انسان هم میگفتن تابع مادرش هست. لکن از ظاهر انه حکمه هم. حالا جناب شیخ میخواد به این استدلال دوم که عدم انتفاع باشد اشکال کنه. جناب شیخ میگه لکن، یعنی آقای مشتری شما اگر مالک مادر نیستی پول بدهی این منی را بخری، در رحم مادر بریزند، فرزند حاصله برای مالک مادر خواهد بود، برای شما نخواهد بود آقای مشتری، چیزی نصیب شما نخواهد شد، در صورتی که مشتری خودش مالک مادر نباشد. خب جناب شیخ به این استدلال میخواد اشکال کنه. اشکالش چیه؟ میگه ظاهر این است که ان حکمهم به تبعیت الام متفرع على عدم تملک المنی، حکم فقها به تبعیت ولد در حیوان برای مادرش متفرع است بر عدم تملک منی، یعنی متفرع است بر این که بیع آقای مشتری باطل بوده و مالک منی نبوده است. لذا میگن هر کسی مالک مادر باشد مالک ولد هم خواهد بود. اما اگر میپذیرفتن فقها صحت بیع منی را و مالکیت مشتری را، این منی میشد مثل بذر مملوک، نمایش تابع ملکیت بذر میشد، هر کسی مالک منی باشد ولد هم در ملک او خواهد بود. این حکم رو باید میکردن، اما این حکم رو نکردن، گفتن ولد تابع مادر است. چرا این حکم رو نکردن؟ به خاطر این بوده که بیع منی را توسط مشتری باطل میدونستن، پس خود این نمیتونه دلیل بر بطلان بیع بشه، دور پیش میاد. اگر بگی بیع باطل است به خاطر این که آقای مشتری مالک منی نشده است، تا ولد در ملک او بیاید و انتفاعی برای او حاصل بشود. میگیم آقای مشتری چرا مالک منی نشده است؟ میگیم چون بیعش باطل است. خب این شد دور. یه بار دیگه دور رو بگم. بیع باطل است چون منفعتی برای مشتری نداره. منفعت برای مشتری نداره چرا؟ چون که ولد تابع مادر است. آقای مشتری هم که مالک مادر نیست، مالک مادر آقای زیده. پس ولد میشه مال زید، مال مشتری نمیشه. میگیم ولد چرا تابع مادر است؟ چرا تابع منی نیست؟ میگیم چون که بیع منی باطل است و آقای مشتری مالک منی نشده است. خب میگیم بیع منی چرا باطل است؟ میگیم چون انتفاعی ندارد، دوباره همین چرخه تکرار میشه. پس بیع منی باطل است به خاطر اینکه مشتری مالک منی نشده است. مشتری مالک منی نشده است به خاطر اینکه بیع منی باطل است. دوره که لذا این استدلال رو جناب شیخ میذاره کنار، میگه لکن از ظاهر انه حکمه هم به تبعیت الام متفرع اون علا عدم تملک المنی، ظاهر این است که حکم فقها ها به تبعیت ولد للام متفرع است بر عدم تملک منی، چون میگفتن مشتری مالک منی نیست، گفتن که پس ولد تابع ملکیت منی نیست بلکه تابع ملکیت مادر است. اونگاه نتیجهش می شود که مشتری سرش بی کلا میمونه و هیچ انتفاعی از این منی نمی برد. این به خاطر عدم تملک منیه و عدم تملک منی به خاطر حکمشون به بطلان بیع منیه. نمیتونه خود این مطلب دلیل بشود برای بطلان بیع منی. این میشه دور. و الا یعنی و لم یکن حکمهم متفرعا علی عدم تملک المنی، اگر حکم فقها به تبعیت ولد للام متفرع نبود بر عدم تملک منی، لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع، در این صورت اون منی به منزله بذری است که مملوک است، تبعیت میکند از اون بذر مملوک. زرع، زرع حاصل تابع ملکیت بذر است. باید میگفتیم ولد حاصل هم تابع ملکیت منی است، در حالی که چنین چیزی را هیچ یک از فقها نگفتن. پس میفهمیم که حکمشون بر این که میگن ولد تابع ام است مبتنی بوده بر بطلان بیع منی و بطلان ملکیت منی، بطلان ملکیت منی هم به خاطر بطلان بیع منی است، بطلان بیع منی هم به خاطر بطلان بیع منی شد، میشه دور. بطلان بیع منی به خاطر عدم الانتفاع شد، عدم الانتفاع به خاطر عدم تبعیت ملکیت ولد از منی است، عدم تبعیت ملکیت ولد از منی هم به خاطر بطلان بیع است، این شد دور. فل متعین از تعلیل به نجاسه، پس تنها راه ما باقی، تنها راه و دلیلی که باقی میماند تعلیل است به نجاست، یعنی علت آوردنه برای حکم به نجاست منی است، که نجاست منی هم لکن قد منع بعض من نجاستهی، بعضی از فقها منع کردن از نجاست منی، اذا دخل من الباطن الى الباطن، زمانی که این منی داخل بشود از باطن حیوان مذکر به باطن حیوان مؤنث، اینجا این منی پاک نجاست نداره، پس تعلیل به نجاست هم چی شد؟ محل اشکال شد. و قد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل، علامه هلی ذکر فرموده است یکی از محرمات را بیع عصیب فحل، یعنی منی فحل، یعنی منی حیوان مذکر، مثل عصب مذکر. و هو عصیب به چی میگن در لغت؟ ما اوهو قبل الاستقرار فی الرحم، آب اون فحل است قبل از آنی که در رحم استقرار بگیرد، منی او قبل از استقرار رو عرب بهش میگه عصیب، یعنی مادامی که در بدن خود اون حیوان مذکر هست بهش میگن عصیب. کما ان الملاقیح هو ماؤهو بعد الاستقرار، کما این که واژه ملاقیح رو به کار میبرد عرب برای آب فحل بعد از استقرار در رحم ماده، کما فی جامع المقاصد و عن غیرهی، همان گونه که در کتاب جامع المقاصد این مسئله لغوی ذکر شده. خب یک دلیل پنجمی جناب سید ابن زهره در غنیه ذکر کرده برای بطلان بیع منی، و علل فی الغنیه بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول بالجهاله. جناب سید ابن زهره تعلیل آورده است در کتاب غنیه باطل بودن بیع اونچه که در اسلاب حیوانات مذکر هست را، تعلیل آورده به چی؟ به جهالت. گفته ما نمیدونیم این منی چیه، آیا این منی فرزند میشه، آیا این منی عقیم است یا عقیم نیست، چه میدونیم، اصلا به فرض اینکه در رحمم قرار بگیره آیا جنین میشود، چه میدونیم. بنابراین میشه چی؟ میشه بیع الغرر. نه النبی عن بیع الغرر، میشه مصداق بیع غرر، از باب بیع غرر حکم میکنیم به بطلان بیع منی. خب این خیلی استدلال قوی و محکمیه. دلیل ششم که سید ابن زهره ذکر کرده در غنیه، و عدم القدرت علی تسلیم، آ این مبیع باید قادر باشی بر تسلیمش، منی این فحل این دابه رو ما قادر بر تسلیمش نیستیم. چطور قادر بر تسلیمش نیستیم؟ یعنی وقتی که این دابه با اون حیوان جفتگیری میکند، ممکن است منی خارج از رحم ریخته بشه، ممکنه داخل رحم ریخته بشه، در تحت قدرت ما نیست که تسلیم کنیم این منی را به مشتری در جایی که برای او منفعت داشته باشه، لذا بیعش باطل است. این دلیل البته قابل مناقشه هست، ولی اون دلیلی که استدلال کردن به غرر در بعضی موارد این دلیل صحیحه و قابل تطبیق هست، در برخی موارد هم قابل تطبیق نیست و میشه غرر را برطرف کرد با آزمایشات و مسائل جدیدی که در علوم جدید امروز وجود داره. در نتیجه ما نمیتونیم به ضرس قاطع حکم کنیم به بطلان بیع منی، چه منی انسانی و چه منی حیوانی. هذا تمام الكلام في هذا المقام، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.